السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. اجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مورد قصه در ذیل آیه 222 سوره بقره بودیم اگر اشتباه نکنم، ذیل آیه شریفه که و یسالونک عن المحیض. بعضی بحث ها ذیل مسئله گذشت و تا بحث حتی یطهرنه رسیدیم یا از اونم عبور کردیم. بازم ملخص القول، ولی ایشون بعد از این که بحث مختلف فقهی و اخلاقی و بیانی تفسیری این بحث رو گذروندند، یه نکته ای رو بیان کردند که این وضع الفاظ برای ارواح معانی که قبلا ایشون تو صدر مقدمه بیان کرده بودند که الفاظ برای ارواح معانی وضع شدن و استعمالشون در معانی در طول هم دیگه به حقیقت نه به مجاز، بلکه اگر یادتون باشه اونجا از امام هم یه نکته رو نقل کردیم در مقدمه که حتی در اونجایی که معنای اتمه اونجا اصل است و اساس هست و در بقیه به تبع او هست، هرچند واضح اصلا حد وجودیش به اون مرتبه نمی رسیده، اما چون برای مقصودی و اثری و غرضی این رو وضع کرده بوده ولی بیش از اون مصداقی که در اون زمان می شناخته برای او نمی دیده، لذا در حقیقت فکر میکرد تنها مصداق همین مصداقه، اما اون غرض در هر جا اتم باشد این لفظ در اونجا چی هستش؟ صدق میکند بالحقیقت، بلکه هر جا اتم باشد صدق میکند بالاولویه و اتمیه و به بقیه به تبع او. این بحثی بود که در مقدمه اگر یادتون باشه گذشت. اینجا هست یکی از مصادیق متعددی رو تا حالا شمردن و بلکه ایشون میفرماید که اصلا سنت کتاب خدا بر این است که انسان رو از اون معنی محسوس در حقیقت چکار میکند؟ حرکت میده تا به معنی معقول حقیقت میکشاند. تعبیری که در اینجا دارد که تنبه الانسان به هذین المعنیین انتقل بهما فی المحسوسات ثم اخذ فی تعمیمها للامور المعقولت غیر المحسوسه که لوجود اصل معنا رغبت، چون اصل معنا باشد این در حقیقت چی میشه؟ معنای رغبت و نفرت که باشد تو تمام اینو تعمیم دارد. این یه اصل کلی است که در اونجا ایشون ادعا کردن که اگر کسی به اصطلاح این لفظ وضع الفاظ در ارواح معانی رو نپذیرد یا قبول نکند، میتوانیم بگیم که در حقیقت چی هستش؟ تفسیر رو نمیتونه بفهمه. و امام فرمودن که این اگر یادتون، امام در اون بحث از آداب و صلات فرمودن این بابون ینفتح من ابواب، از اون ابوابیست که ابواب زیادی بر او منفتح میشود و گشوده میشود که فهم این که الفاظ وضع شدن برای ارواح یا اغراض معانی که حالا اونجا گذشت. حالا اینجا ایشون بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنن، بعد میان معانی مترادف رو بیان میکنن. میفرمایند که در حقیقت طهارت و نجاست یه حقیقتی است که مترادفاتی دارد. طهارت مترادفاتی دارد که مثل نظافت و نزاهت و قدس و سبحان است و قذارت یک در حقیقت نجاست یک مترادفاتی دارد که مثل در حقیقت قذارت و رجس و رجز و اینها هستش که اینا مترادفات در حقیقت چی هستش؟ نجاسته. بعد هر کدوم از اینا رو معنای خاصش هم که علاوه بر اون معنای مشترکی با هم دارن خاصی هم که هست رو در اینجا بیان میکنن. نکته خاصی در اینجا نیست غیر از همون نکته کلی که عرض کردن. هذا ملخص القول فی معنی طهاره و نجاسه عند الناس و اما النظافه و النزاهه و القدس و سبحان که مترادفاتی که معنای نزدیک هستن با این معنا فالفاظ قریبه المعنا من الطهاره، منتها هر کدام اختصاصی دارد. غیر ان النظافه هی طهارت العائده الی شی بعد قذارت سابقه، وقتی قبلا یه قذارتی پیدا کرد مثل لباسی که کثیف شده وقتی میشورن میگن نظیف شد. نظافت رو خانه ای که کثیف شده وقتی که تمیز میکنن میگن نظافت کردیم. برای ایام بالاخره عیده مردم خونه هاشون رو چیکار میکنن؟ نظافت ویژه میکنن. در این ایام خونه تکونی که میگن یه نظافت. پس نظافت بعد از قذارته که محقق میشود. هی طهارت عائده الی شی بعد قذارت سابقه و یختص استعمالها بالمحسوسات. نظافت فقط در محسوسات هم به کار میره، مثل نجاست نیست که عام باشد از محسوس و معقول، فقط در محسوسات. و نزاهه اصلها البود، نزاهه که میگن این در حقیقت از او نزاهت پیدا کرد یا تنزیه شد، تنزیهی که در وقت خدا هم به کار میبریم، اصلها البود و اصل و اطلاقها الاتهاره من باب الاستعاره. همین که در حقیقت این بود اصلش هستش، اطلاقش بر طهاره یعنی دور شدن از چی؟ از نجاست. به لحاظ دور شدن از نجاست که این بود درش اطلاق می شود، نزاهت هم جز معانی غریبه برای چی هستش؟ برای طهارت به کار برده میشه. و اصل و اطلاقها و نزاه اصل ها البود و اصل و اطلاقها الاتهاره من باب الاستعاره. و القدس و سبحان یختصان بالمعقولات و المعنویات، در قبال نظافت قدس و سبحانه که اینها به معنای به اصطلاح طهارت و نزاهت و تنزیه، اما فقط در معقولات به کار میره و در محسوسات به کار برده نمیشود. یقال ناقتون قزول که تترک و ناهیت من الابل و نه مادیم خواهی و القدس و یختصان بالمعقول. و اما القزارت و رز فلفظان قریب المعنا من النجاسه لکن الاصل فی القزاره معنا البود، مثل نزاهت معنای بود داشت، منتها قزارت بود از طهارت، نزاهت بود از نجاست، هر دو معنای بودو دارن، اما یکی بود از طهارت میشه قزارت، یکی بود از به اصطلاح نجاست و قزارت اون میشه در حقیقت نزاهت. این طریقت دو تا در مقابل هم. یقال ناقتون قزور که تترک ناهیتا من الابله و تستبعد، میره یه گوشه تنهایی و از بقیه جدا میکنه خودشو. و یقال رجل قازوره که لا یقال الناس، با مردم در حقیقت قاطی نمی، لا یقالی نمیجوشه با مردم، نمیجوشد با مردم، لسوء خلقهی و لا ینازلهم، با اونها در حقیقت گفتگو و در حقیقت ارتباط ندارد. و رجل مقذر یجتنبه الناس، رجل مقذر یعنی کسی که مردم ازش دوری میکنن، ازش اجتناب میکنن، اینا همه ما رو بعده. و یقال قذرت الشیء بالکسره و تقذرته و استقذرته اذا کرهته. و علا هازا یکون اصل استعمال القذاره به معنی نجاسه من باب الاستعاره، چون بعده در نجاستی به کار برده میشه استعاره است. لاستلزام نجاست الشیء تبعد الانسان، فقط این در حقیقت چون انسان از او دوری میکند تو همون نجاست هم همینو به کار برده. و کذالک رجس و رجز که این هم که ان الاصل فی معناه الهول و الوحشه، و حول و وحشت باعث چی میشه؟ جدا شدن میشه، کنارگیری میشه. همینم هم به خاطر همین در این بعد و دور شدن از اون واقعه، از اون ترسی که ایجاد میشه، باعث میشه که اینم در نجاست به کار برده شده، غریب معنای به نجاست. خب این تا اینجا تندم اینو خوندیم. و قد اعتبر الاسلام معنی طهاره و اسلام معنای طهارت و نجاست رو به کار برده، این معنای عرفی رو. و عممها فی المحسوس ول معقول، هم تو محسوس به کار برده. از اینجا نکته دقیقی داره پیدا میشه که حالا بعد میخواد این مسئله رو یه خورده عمیق‌تر کنه. و اما مهما فی المحسوس ول معقول، هم تو محسوس نجاست و طهارت رو به کار برده، هم تو در حقیقت چی؟ هم تو معقول به کار برده در هر دو. و تردهما فی المعارف الکلیه، اسلام شایع کرد یا در معارف کلیه و فی القوانین موضوع، این در حقیقت اعتراض این در چی هستش؟ در این ترده هماست که شایع کرده این رو در معارف کلیه و فی القوانین موضوع، شایع کرده این رو و این رو به کار برده. قال تعالی ولا تقربوهن حتی یطهرن، این لا تقربوهن حتی یطهرن در نجاست ظاهری و هو نقاب من الحیض و انقطاع الدم. و قال تعالی و ثیابک فطهر، اینم در مسئله ظاهری مثل لباس است که طاهر کن. اما و قال تعالی ولکن یرید لیطهرکم، در یرید لیطهرکم که در مورد وضو و غسل و تیمم است، در اون آیه شریفه به کار برده که کیفیتون که یرید لیطهرکم، یه نتیجه است که بر اون طهارت ظاهری تطهیر باطنی هم محقق میشه. یرید لیطهرکم. همچنین و قال تعالی اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، این یرید ان یطهر، یرید الله ان یطهر قلوبهم، پس تطهیر قلبی هم به کار برده شده که دیگه این صریح است در تطهیر قلبی که سوره مائده آیه 41 و من یرد الله فتنته فلن یملک له من الله شیئا اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر، اینا که به فتنه مبتلا میشن و در حقیقت اونجا میافتن در فتنه، اینها قلوبشون تطهیر نخواهد شد، لم یرد الله ان یطهر قلوبه هم. و همچنین و قال تعالی لا یمسه الا المطهرون، که لا یمسه الا المطهرون هم شامل ظاهر است هم شامل باطن است، یعنی ظاهر قرآن رو مس ظاهری نمیشه اگر در حقیقت طاهر نباشن حرام است، و باطن قرآن رو مس باطنی نمی کند اگر کسی در حقیقت طهارت باطنی ندارد. ارتباط با قرآن تو دایره ظاهر و باطن به لحاظ طهارت ظاهری و به لحاظ طهارت باطنی است. پس اینم، پس طهارت هم در ظاهر به کار رفته هم در باطن. و قد عدت شریعت الاسلامیه عدت اشیاء نجسه کدم و البول و القائد و المنی و الانسان و بعض الحیوان تکی از حیوان و المیته و الخنزیر، اینا همه رو اعیان نجسه دونسته. ببین خنزیر حیوان زنده است، میته که خب مرده است، بعض الحیوان هم که یه تکه از مثلا جسد است، اینها رو که در بکار بوده، او یکی هم که در حقیقت جمادن دم بول قائد و منی من الانسان. و حکم به وجوب الاجتناب انها فی الصلاه و فی الاکل و فی الشرب و قد عد من الطهاره امورا که طهارت الخبثیه المزیله، طهارت رو هم اموری شمرده، که طهارت الخبثیه المزیله للنجاسه الحاصله به ملاقات الاعیان النجسه و که طهارت الحدثیه، که بعضی‌ها در حقیقت طهارت خبثیه است ایجاد می‌کنند و بعضی طهارت حدثیه ایجاد می‌کنند، مثل در حقیقت وضوء و غسل. خب تا اینجا در حقیقت ایشون می‌فرماد بقد مر بیان ان الاسلام دین التوحید، حالا داره مرتبه مسئله رو بعد از اینکه عمومیت داد در معقول و محسوس و در قوانین و در خلاصه مسائل مختلف باطنی و ظاهری، حالا میگه اسلام دین توحید است و چون از توحید آغاز میشه هر چیزی باید با او مرتبط بشه، لذا اصل توحید میشه اصل طهارت و اون چه که از توحید نشأت میگیره میاد پایین تر به همون مرتبه مرتبه از طهارت رو داره، و هر چی در مقابل توحید که شرک است میشه نجاست، و همه اون چی که مرتبط با او هستن مرتبط با شرکن و مراتب شرکن میشن مراتب نجاست. خیلی تعبیر چی میشه؟ تعبیر دقیق میشه، خیلی تعبیر عالی میشه. از اون بحثایی است که رابطه بین نظام توحیدی و منظوم بودن دین رو حتی توی اصل ساده چیکار میکنه؟ با توحید نشون میده. و من هنا یظهر ان اصل التوحید هی الطهارت بقد مر بیان الاسلام دین التوحید فهو یرجع القاعده است، یرجع الفروع الی اصل واحد، اسلام ارجاع میدهد فروع را به اصل واحد و توحید، و ینشر الاصل الواحد فی فروعه و نشر میدهد، در حقیقت این منتشر میکند اون اصل واحد را در فروع خودش، یعنی ارجاع میده فروع رو به اصل و بعد اصل رو منتشر میکند در چی؟ در فروعش. این اصل دین است. بعد میفهمه من هنا یظهر ان اصل توحید هی جان
این مدرکه اینجا فرمودن
اسلام دین توحید است دیگه، متعددشون داره مر بیان، این یه جا نبوده از اولی که تا حالا ما خوندیم، بارها ایشون بحث مختلف رو در اسلام چکار کرده، همه چی رو به توحید ارجاع داده، به یک جا نیستش که یک جای خاصی باشد، تمام مباحث رو داره میگه به مناسبت دائم داره چکار میکنه، ارجاع میده به توحید. و من هنا یظهر ان اصل توحید هی طهارت الکبرا، طهارت کبرا و عظیمترین مرتبه طهارت و بالاترین مرتبه طهارت میشه چی؟ میشه بعد خود در حقیقت اصل توحید، که اونجا همون جوری که اسلام محض بود قبلا بیان کرد تو مراتب اسلام اگر یادتون باشه، اینجا هم به اون اسلام اعظم میشد الله اکبر اگر یادتون باشه، اینجا میفرماید که چی هستش؟ توحید کبرا میشه چی؟ میشه در حقیقت طهارت کبرا میشود اصل توحید، اصل ان اصل توحید یا طهارت کبرا عند الله سبحانه و بعد هذه الطهاره و سلسله طهارت ها بقیه المعارف الکلیه طهارات للانسان، انسان در مراتب معرفتیش مراتب کم، این معرفتی که میگیم علم حصولی نیست، علم حضوریه که انسان با علم حضوری طهارت پیدا میکند، که تمام مراتب علم حضوری میشن چی؟ طهارات للانسان و بعد از ذلک اصول الاخلاق الفاضله، ملکات وجودی انسانی و اون اصول اخلاق میشن در وجودش چی؟ بازم مرتبه بعدی از معارف. از طهارت. پس طهارت کبرا خود توحید است. معارف اعتقادی مرتبه بعدی است، اخلاق فاضله، اصول اخلاق فاضله مرتبه بعدی است و بعد از آل کعب. استاد
ببخشید، اگر مرتبه از جهل هم باشه اونم به معنی
خب بله دیگه، جهل اگر امکانش بوده باشه ولی جهل مونده باشه عدم طهارته. یه موقع از جهل به این معنا که امکان نداره اونو جهل هم اطلاق نمیشه، اما اگر جهل باشد به این معنا که انسان امکان داشت، استعداد داشت اما به فعلیت نرسان، اون مرتبه از در حقیقت چی هستش؟ مرتبه از نجاست در مقابل طهارت. خب بله دیگه، یعنی اگر جهل شرک در حقیقت میشه، اون شرک میشه نجاست کبرا، مراتبش که جهل است و در حقیقت معصیت است و تمام اینها میشه چی؟ از معارف گرفته، در معارف جهل، به معارف جهل در مقابل فضائل که میشه رذائل. دقت میکنید؟ نبود فضائل میشه رذائل، نبود معارف میشه جهل در حقیقت تو اونجا، درسته؟ و عمل نکردن به احکام میشه معصیت. هر کدوم از اینا چی هستن؟ یک مقابل با یه مرتبه طهارتن. پس معصیت در مقابل عمل به احکام است و از اون طرف در حقیقت رذائل در مقابل فضائل است و حقیقت جهل در مقابل حقیقت معارف عقلی است، امور عقلی، که این هر کدوم از اینا در مقابل اون مرتبه ای از نجاست هن که مراتب نجاست میشن مراتب شرک. خود داره دیگه. خب قرآن میگه این که ما که نمیم، ما یؤمن اکثرون بالله الا و هم مشرکون. این مشرکون گاهی به لحاظ عملی خطایی ندارن اما بازم مشرکن. چرا مشرکن؟ چون شرک خفی در مراتب معرفتی نفوذ میکنه دیگه.
در مرتبه که در مراتب کمالی مراتب کمال
او مربوط به معصومینه. عرض کردیم اون رو، گفتم اون نسبت به انبیا، اگر یادتون باشه گفتم نسبت به انبیا که اونجا در حقیقت مراتب کمال نقص مطرح نیست، مراتب کمال مطرح هست، نقص مطرح نیست. یه بحث عالی داره اون، اون در حقیقت با بقیه غیر معصومین متفاوته. این و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون به معصوم صدق نمی کنن، به انبیا صدق نمی کنن، یعنی مراتب دارن، تفاضل دارن، پس این نسبت به بالایی های شرک دارد؟ نه. اما مراتب اسلام نسبت به انبیا صدق میکند؟ البته صدق میکند مراتب اسلام. لذا ابراهیم خلیل در حقیقت چی میخواد؟ او خودش رو اون مرتبه بالای اسلام، وجعلنا مسلمین لک، خدای ما رو مسلم و تسلیم خود. معلومه شه این اسلام رو که داشت که این وجعلنا مسلمین لک یه مرتبه بالاتری از اسلام است که او میخواد این رو و طلب دارد. البته مراتب اسلام مطرح است اما این مراتب اسلام غیر از اون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون که او در غیر انبیا راه دارد. بحث تقریبا مرزش روشنه اما خود ماهیت این بحث ها که چگونه است، حالا چه حقیقتی دارد، بسیارش خلاصه هنوز جای بحث دارد. اما مرز بین این دوتا که از کجا و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون آغاز می شود تا جایی است که در حقیقت به اون مرز عصمت علمی نرسیدن هنوز، اما اونها تو فوق عصمت علمی مراتب عصمت علمی هستن. دقت میکنی؟ انبیا تو مراتب، نه عصمت عملی، انبیا تو مراتب عصمت علمی هستن اما دیگران به مرز عصمت علمی که نرسیده باشن و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون صدق میکنن. هرچند به عصمت عملی رسیده باشن اما به عصمت علمی اگر نرسیده باشن ممکنه چیزی را دین بدانن و انجام بدند، تا فهمیدن دینه انجام میدن، عصمت عملی دارن اما عصمت علمی ندارن، در فهمشون که این دین است یا دین نیست خطا کرده باشن، این عصمت علمی نیست. اما معصوم عصمت علمی و عملی دارد، هرچند در عصمت علمیش مراتبی از عصمت علمی است که انبیا تفاضل دارن با هم دیگه. طهارت کبرا معارف رو که به نحو علم حضوری است همه انبیا اون حد مشترکش رو دارن اما مراتبش در حقیقت مختلفه. ملکات اخلاقی رو که طهارت هست همه انبیا دارن اما در کمالات اون ملکات مختلفه، یعنی در کمالات اون مراتب کمالیه ملکات اخلاقی متفاوتن. عمل به احکام را همه انبیا دارند. دقت میکنید، اما در این که این حکم از کدام مرتبه نشأت گرفته که اینا دارن انجام میدن که عمق این حکم باشد مختلفن، چون یکی از نبی گرامی اسلام است که از مرتبه احدیت احکام از در وجودش نشأت گرفته، یکی از مرتبه واحدیت است که نشأت گرفته. پس در عمل به احکام با اینکه اسمت دارن اما عمل اینها مختلف است. لذا یه عمل از امیر مؤمنان علیه السلام میشه افضل من عبادت ثقلین، چون از اون موطنی که نشأت گرفته متفاوت با بقیه است. این بعد از ذلک بعد رتبیه، این بعد از ذلک بعد رتبیه، یعنی معارف مقدمن بر اخلاق از جهت طهارت، اخلاق مقدمن بر اعمال از جهت طهارت، رتبتن نه زمانه.
دستورهایی که در انبیا بوده که بعضیش
این تو اون مرتبه است، ولی یعنی تو اون مرتبه فوق مرتبه عصمت علمی و عملی است که تو مراتب عصمت علمی است. مراتب عصمت علمی دیگه، یعنی موسی کلیم وقتی که بهش میگه ما تلک به یمینه قال هی عصای و هی مثلا توکل علیها و اوش، وقتی که میفرماید که الق ما فی یمینه فاذن هی حیتون تسعا، در حقیقت این آیه شو حالا ما گاهی ممکنه جابجا بخونیم، او در حقیقت یه مرتبه بالاتری از با اینکه عصمت علمی و عملی رو داشت اما یه مرتبه بالاتری رو اینجا مییابد، یه مرتبه بالاتری رو اینجا مییابد.
عصمت لازم نباشه، این ظاهری که ما می‌بینیم
توش
نباشه، مثلا
لمت و حرم و ما حلل الله لك تبتغی منزلت ازدواج، یا لا تفسد. نه، این لمت و حرم و اینها تنذیره، یعنی در حقیقت اصلا خطورم نکنه، داره تنذیره که خطورم نکنه، یعنی اونجا نیستش که در حقیقت محقق بشه در حقیقت. بله، بله، نه دیگه همونم الان بحثش این است که آیا پیغمبر یه حکم حلالی رو تحریم کرد یا اونجایی که اختیار داشت کناره بگیرد کناره گرفت. دقت میکنید، یعنی اون اختیار در کناره گیری که حالا انشاءالله اون بحثش باشه که بعد میاد. بله، و من هنا و بعد از آلکه اصول الاخلاق الفاضله و بعد از آلکه الاحکام الموضوعت لصلاح دنیا و الاخره، که اینا ترتب بشه و علا حاضل است تن تر. پس مراتب طهارت هر کسی که یک عمل سادم انجام میده به یه حکمی از احکام اطاعت میکنه، مرتبه از مراتب طهارت تو وجود چی شده؟ مرتبه از طهارت ایجاد شده. بله،
این روایتی که فضلیت علما رو داره بر انبیا و برخی از انبیا چجوری قابل جمع
میکنه؟ عرض کردم که علما امکان رسیدن دارن تو مرتبه مراتب،
یعنی فضلیتش تام.
عرض کردم دیگه امکان رسیدن رو دارن، اما شهادت این که کدام عالم رسیده، اولا که اون روایت که علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل بیان شده در روایت دیگه که علما امتی حضرات معصومین هستن، گفتن عالم در اطلاق روایات به حضرات معصومین، یه تعبیر. اما اگر این تعبیر رو عام گرفتیم گفتیم علما امتی شامل در حقیقت عالمانم میشه از افضل من انبیاء بنی اسرائیل باشد، اون عالمی را که امکانش رو فراهم، عالمی را که اونا شهادت بدن، مثلا میفرماید سلمانون من نا اهل البیت، اگر اونا شهادت دادن همین حقیقت محقق میشه. در معصومین قطعا محقق است، در انبیا قطعا محقق است، در علما و بزرگانی که به این مرتبه برسند شهادت معصوم لازم است برای ما تا بگه این رسیده. ما نمیدونیم، میگیم امکانش هست اما نمیدونیم. بقیه در حقیقت وقتی نمیدانیم تو مراتب در حقیقت عصمت علمی و دون عصمت علمی تو نگاه اول دیده میشه. فوق عصمت علمی فقط به شهادت کسی که فوق اون است محقق میشه برای ما و ثابت میشه که این هست. تونستم عرض برسونم؟ یعنی اون جایی که عالمان هستند با شهادت انبیا و در حقیقت معصومین برای ما ثابت میشه که اینام دارند، امکانش هست. جانم به خاطر اینکه معصوم برای ما ثابت شده به نسب که اینا دارن، بقیه به انتخاب ما باید احاطه پیدا کنیم برای اینکه بفهمیم، احاطه نداریم که. یعنی اگه ما میخوایم این فهمیم عصمت علمی دارد باید احاطه پیدا کرده باشیم به مرتبه او تا بفهمیم، یا به نسب الهی باشد یا به فهم ما امکان پذیر نیست، چون اون فوق فهم ماست، فهم ما در حد اون مرتبه ماست، چون خودمون نرسیدیم نمیتونیم این رو بفهمیم، باید کسی بگه که صادق مصدق باشد در این مسئله که او به نسب الهی خودش منسوب شده باشد که انبیا میشن یا کی میشن، یا معصومین اوصیا میشن که اونایی که در حقیقت خودشون به نسب الهی رسیدنشون به این مقام تثبیت شده و تایید شده، پس اونا میتونن بگن کی رسیده به این مقام. ما نمیتونیم، ما میتونیم بگیم آدمای خوبی هم. اما هیچ موقع نمیتونیم. لذا برای ما تا به نسب امام نباشد هیچگاه اسوه تام نمیشود، هیچگاه اسوه تام نمیشوند برای ما که بگیم میچونو چرا باید خودمون رو در اختیار اونها قرار بدیم غیر از اونی که خدا منسوب کرده. اونجا که خدا منسوب کرده میگیم اون نسب الهی کفایت میکنه، حجت داریم که خودمون رو بیچون و چرا در اختیار اونها قرار بدیم و اطاعت اوامر اونها رو مطلق داشته باشیم. اما بقیه هر چم آدم خوبی باشن، هر چقدر به نظر ما با کمال باشن، حتما باید در حد معذر داشته باشیم در تبعیت، عذر داشته باشیم در تبعیت. اگر جایی خطا کردن من نمیتونم بگم چون در حد خیلی آدم خوبی من تبعیت میکنم، امکان نداره. اینجا معذریت نداریم، باید دائما بسنجیم که آیا این درست است یا غلط است، تبعیت بکنیم یا نکنیم. خب این نتیجهش میشه البته. و علی هذا الاصل تنطبق الآیات السابقه المذکوره آنفا که قول تعالی یرید و لیطهرکم، میگه بر همین اساس است که حالا آیات سابق رو شما مراتب طهارت رو با این نگاه که ایجاد شد تا به توحید میکشه تا با این آیه دیگه تطبیق بکنید. که قول تعالی یرید و لیطهرکم که همون آیه چی بود؟ آیه که در مورد وضوء و غسل و تیمم و اینها بود. بعد یرید لالیج علیکم، ما یرید لالیج علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، که داره از ظاهری به باطنی عبور میده. یا در حقیقت آیات بعدی که آمد و قول تعالی و یطهرکم تطهیرا، که در حقیقت این دیگه تو مرتبه عالی و طهارت کبراست که ایجاد شده که از هر رجسی شما رو چکار کردیم؟ تطهیر کردیم. لیذهب عنکم الرجس، درسته؟ و یطهرکم تطهیرا، هم مراتب رجس رو از شما برداشتیم هم مراتب در قد نجاست رو که شما طهارت، این میشه طهارت کبرا. و یطهرکم تطهیرا طهارت کبراست. بله الی غیر ذلک من الآیات الوارده فی ما، میگه پس با این نگاه تمام آیات که در رو تا طهارت هست الان چی میشه؟ مرتبط میشن با هم، توی منظومه قرار میگیرن، از مرتبه اعمال گرفته تا اخلاق گرفته تا اعتقاد گرفته تا توحید کبرا. لذا تمام اینا دیگه به صورت جز جز نیست. لذا اگر کسی داره آیات تطهیر از نجاسات رو میخونه همونجا داره منتقل میشه به مراتب طهارت، که اگر اون حقیقت شرک و حقیقت در حقیقت خبث و رجس بخواد بیاد تو عالم محسوسی که دیدنی باشه، میشه همین خبث و رجسی که در نظام قوانین و احکام الهی بیان شده، و اگر این درست بالا بره و دقت بشه میشه همون توحید کبرا که طهارت کبرا، همون توحید که طهارت کبراست. یعنی از اینجا تا به اونجا یه منظومه مرتبط متصلی است که تو مرتبه احکام میشه این، تو مرتبه اخلاق میشه فضائل، تو مرتبه در حقیقت اعتقاد میشه اون معارف ناب فطری، و تو مرتبه در حقیقت توحید که اونجا فنا میشه میشه در حقیقت طهارت کبرا. بله،
هر کدوم از این
آیات داره
همه این مراتب نشون میده؟
نه، داره نازله ها رو اشاره بهش میکنه اما مرتبطن. یعنی اگر داره بیان میکنه آیات، اگر کسی با این دقت و این نگاه به اینها نگاه بکنه میفهمه که و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلومه، مرتبط این، پس این میتواند به او در حقیقت رساننده باشد، نشون میده که این میتواند به او رساننده باشد. دقت میکنید؟ با این نگاه که مرتبط شد و متصل شد، راه رسیدن به طهارت کبرا میشه چی؟ راه در حقیقت به اصطلاح دور شدن از طهارت از نجاست ظاهری است تا نجاست اخلاقی و رذائل اخلاقی، تا نجاست معارف به اصطلاح شرک‌آمیز، تا در حقیقت رسیدن به طهارت کبراست. یعنی توی مسیره، این مقدمه اونه. لذا لا یمسو الا المطهرون هم تو نظام قرآنی هم ظاهر رو شامل میشود هم مراتب باطنی رو، چون یه حقیقت واحده شدن، یه اسم است برای همه مراتب و متصل هم هستن با هم دیگه. با این نگاه ببینید، با اینکه یه بیان به اصطلاح چند خطی داره اینجا میکنه، بسیاری از معارف کتاب فقه رو با کتاب اخلاق با معارف مرتبط کرد با هم دیگه. این ارتباط مفسر میشن اینا نسبت به هم دیگه و وقت. یعنی لذا خود در حقیقت اگر میفرماید که الاسلام و یجب و ما قبله، یعنی متحر از اسلام، جزء متحرات هم هست اسلام. یعنی وقتی که شرک از نجاسات هست، اونهایی که شرک رو از نجاسات میشمرن، بعد میگن اسلام چی هستش؟ اسلام متحره دیگه، درسته؟ همین که میگه شهادت این رو میگی متحر است، یعنی از این به بعد این چی شده؟ پاک است. و الاسلام یجب بما قبله، اون قبل رو هم چکار میکند؟ جب میکند. این جب هم یعنی اون نجاسات عملیه سابق چی میشه با این؟ جب میشود و در حقیقت جبران میشود. و ببینید تو تمام اینها میبینید اخلاقیاتش، احکامیاتش، معارفش با همدیگه چی پیدا میکنن؟ یک ارتباط تنگاتنگ متصل پیدا میکنن و همه دارن یه هدف رو پیاده میکنن. لذا این به صورت جز جز و فر فر دیگه نیست، بلکه به معنای یک حقیقت متصل است. کاری که علامه میکند منظومه ایجاد میکند تو فکر. اگر یادتون باشه دو سه جلسه قبلم همین نگاه منظومه ای رو تو بحث دیگه داشتیم، اینجا هم همینجوره که دائما تحلیل کردن، ساده کردن مسئله و ترکیب کردن، رسوندن اینها به هم دیگه، مرتبط کردن. این کاریه که ذهن اگر منسجم بشه تو این نگاه، دیگه به هر جا که میرسه دنبال جایگاه این تو نظام معرفتی و شجری اسلام است. یعنی اینو میدونه توی شجره باید پیدا کنه، جدا جدا نیستن اینها، بلکه همینا به هم منظومه و مرتبطن. و وقتی منظومه دیده شد، هر حکمی وقتی منظومه دیده میشود، منظومه دیده میشود تو ارتباط، مثل چشمی که تو بدن زنده دیده میشه تا چشمی که جدای از بدن تو رو میز تشریح دیده میشه، خواص اون چشمی که روی میز تشریح یه می خواصیه، خواص این چشمی که تو بدنه به عنوان حقیقت زنده مؤثر در بقیه اعضا جواره، اصلا قابل تصور و قیاس با اون مرتبه که جدا هست نیست. احکام دین وقتی جدا جدا دیده میشن، یه تأثیراتی براشون دیده میشود، وقتی مرتبط با هم دیگه با این نظام کل دیده میشه، اون موجود زنده است، مرتبط است این احکام با این نگاه تو همه نظام به اصطلاح این منظومه فکری الهی، اون موقع آثارش غیر قابل تصور و قیاس است با اون وقتی که جدا دیده میشه. اگر ما تونستیم اسلام رو اینجوری جلوه بدیم، تو خودمون بفهمیم و به دیگران جلوه بدیم، اون موقع است که تأثیرش در حقیقت خوب نشون داده میشه، یقین ایجاد میشه و جذبش خیلی زیاد میشه. بله،
من بخشی منبعی هست که نظام کلی برای تمام احکام با این نگاه.
ببینید مختلفه، مثلا خود مرحوم علامه شجره اسما رو در به اصطلاح نظام اسمایی پیدا اساس کردن، شجره فضائل رو در نظام به اصطلاح خلقی بیان کردن، یعنی تو اخلاق کدام اصل است، کدام شاخه هاست، کدام برگ هاست، از کجا به کجا میرسه، اینها رو جاهای مختلف هم پیاده کردن. تو شجره اسمایی اسماء ام کدام هستن و اسمایی که از اینا منتشر میشن و مترتبن، تو نظام اخلاقی خلقیات اصلی از کجا شروع میشه، تو نظام های احکامی باید این رو دوباره ببینید. اینا یه کارایی است که بعضی شده و تو کل اینها داره کارهای مختلفی هم الان الحمدلله میشه، به این مسئله الان بیشتر داره توجه میشه، گاهی ما کمتر توجه داشتیم بوده، ولی بزرگانی مثل مرحوم علامه این فکر رو به سراغ کردن، فکر رو بیشتر باز کردن. حالا جا دارد که این رو بیایم متصل کنیم مسائل مختلفو به هم تا انشاءالله به اون نتایج برسد. خب بله دیگه، اینا تو همه توحید و ولایت و تمام مسائل هم میشه، اون معارف که میگه یا توحید که در اینجا میگه، اون توحید هم توحید ولایی رو شامل میشه هم توحید الوهی رو، که توحید الوهی مرتبه کبرای از توحید طهارت است و توحید ولایی که به اصطلاح راه رسیدن به توحید الوهی است، راه رسیدن به طهارت کبراست. لذا از طریق اونها فقط همون بحثی که تو اصول کافی داریم، تو بحث اصول کافی داریم که راه به این طهارت و دور شدن از خباثت های تیر از همون طریقی است که توحید ولایی محسوب می شود. خب بل نرج جا
برای اینکه در مورد چشم اقتصاد دارید، چشم
بله بله خب همه فروع فقهی رو شما هر فعل رو جدا جدا ببینید، مثلا ما تو اعمال صالح گاهی میگن این عمل صالح این نتیجه رو دارد، درسته؟ بعد میگه تو روایت دیگه میفرماد این عمل صالح یه نتیجه خیلی عظیمی رو میفرماد دارد، یعنی با اون یکی قبلی خیلی تفاوت میکنه. اونجایی که تو مرتبه ابتداعا عمل صالح رو ما مجزا ببینیم، یه اثری براش مترتب است مطابق همون مجزا دیدنش. اگر این عمل صالح رو تو ارتباط دیدیم، اثرش این است که میفرماید عمل صالح انسان، قبلا اینو بحثشو داشتیم اگه یادتون باشه، با تمام اعمال صالح دیگر انسان مرتبط میشه، با همه اعمال سابقین و با همه اعمال لاحقین مرتبط میشه، جزایش وقتی معلوم میشود که همه اینها حاضر باشن. لذا در قیامت چی هستش؟ ذالک یومون مجموع له الناس، همه با جمع شدن تا نتیجه عمل هر کدام معلوم میشه، چون با همه مرتبطه، به این نگاه مجموعی و مرتبطه. این نگاه مجموع، این نگاه آثاری که برای عمل صالح نشون میده چقدره با اون نگاهی که تو نگاه فردیه، اونم زمانیه، توی حال خاصی از این فردونم یه عمل صالحی رو انجام داده، این نتیجه براش مترتب است. این دوتا با هم خیلی متفاوتن. جزای این یه گوشه ای از عالم فقط محقق میشه، جزای او باید همه هستی با هم باشن تا جزاش رو. هر دو هم یه نگاه، هر دو هم یه عمل صالح است، ولی با دو نگاه، با دو نگاه به این مسئله. و در روایات هم گاهی به این اشاره کردن با توجه به این مرتبه معرفتی، گاهی به اون اشاره کردن با اون نگاه معرفتی. بله بل نرجع الى ما کننا فیه فقولو تعالی حتی. حالا میگه برمیگردیم، ذهنها رفت توی مرتبه عالی، بکشید بکشید خودتون رو، بیارید دوباره به تو مرتبه ظاهری و این مرتبه که اینجا حتی یدخورنه که آمده. آیا دیروزم عرض کردیم که حتی یدخورنه آیا انقطاع دم کفایت میکند یا یتطهرنه است که در حقیقت غسل یا غسل لازم دارد؟ که یتطهرنه، اگر گفتیم یتطهرنه چون یه امر اختیاری است، امر اختیاری نشون میده که چی هستش، حتما یه شستن لازم است. آیا شستن غسلی است که فقط موضع رو بشورن از نجاست پاک بشه تا امکان آمیزش باشد، یا غسل در حقیقت وضوعی است که شستن وضوعی به وضوع گرفتن باشد بعد از انقطاع دم، یا غسلی است که در حقیقت اون شستن غسل خاصی که بعد از حیض است؟ که هر کدام از این سه تا قائلم دارد که یتطهرنه اگره، اما اگر یتطهرنه که تو اول آمده عمل اختیاری انسان نیست، تا انقطاع دم است. یتطهرنه یعنی در حقیقت آمدن خون چی شده باشد، قطع شده باشد، اونجا دیگه در حد چی هستش، فتو مؤمرکم الله صدق میکنند همونجا. این بنابر این در نظام فتوایی هم فتاوای مختلفی به طبق این چی شده که آیا یتطهرنه تعقید میزند یتطهرنه رو یا تعقید نمیزند، بلکه در حقیقت اون هم همون بیان یتطهرنه هست. اگر تعقید بزند منحصر میشود بعد از غسل یا غسل، اگر تعقید نزند کفایت میکند که یتطهرنه باشد و بعد از فقط انقطاع دم باشد. ایشون تو اینجا این رو میفرماید، ول نرجع الی ما کننا فیه فقولوا تعالی حتی یتطهرنه ای ینقطع عنهن الدم و هو طهر بعد الحیض، به محض قطع دم کفایت میکند. و قولوا تعالی فاذا تطهرنه ای یغسلن محل الدم، که یغسلنه یعنی غسل محل دم، شستن محل دم. او یغتسلن که میشه غسل، یغتسلن غسل، یغسلن شستن فقط. حالا اون در حقیقت یغتسلن گاهی به خود غسل اطلاق شده، گاهی گفتن نه حتی طهارت وضوئی هم برای بعضی از اعمال بعد از در حقیقت انقطاع دم کفایت میکنن. منتها اونی که میگه یغتسلن حتما یغسلن چیه؟ محقق است دیگه، نمیشه یغسل نه طهارت از اون نجاست در موضع محقق نشده باشد غسل محقق بشه. که قول تعالی فاتوهن، در این حالت من حیث امرکم الله امر، اینجا میگه امر آمده در اینجا، آیا این امر دلالت بر وجوب میکند؟ میگه خلاصه بعد از این حتما لازم است. میگه خب نه دیگه، این معلومه دیگه، امر عقیب حظر چی هستش؟ دلالت بر جواز میکنه دیگه، از حالا من برداشته شد. دوستان خلاصه خیلی در حقیقت احساس عمل به تکلیف نکنن که فکر کنن حتما واجب است و مجبورند و عبادتی است این، الان خلاصه اگر نکنن تخلف شده و مراتبی از نجاست محقق شده، نه اینجوری احساس. امرون یفید الجواز جان، اب نداره اون، چون حالا بیان میکنن، نه حالا داره بیان میکنن که امر دوتا امره، فعتوه نه خودش یه امر است، امرکم الله یه امر است. بعضیا به فعتوهم فعتوهن نه استدلال کردن در امر، نه به امرکم الله، دقت میکنی؟ یعنی اگر به فعتوهن نه در حقیقت استدلال کرده باشن، امر در عقیب حضر است. اگر من حیثو امرکم الله ماده امر که آمده که امرکم الله باشد، او حیث رو داره بیان میکنه، حالا اینو بیان میکنه، ما فعلا به فعتوهن نه داریم استدلال میکنیم. امر یفید الجواز لوقوعه بعد از و هو کنایتون عن الامر، این به اصطلاح میفرما فعتوهن نه کنایتون عن الامر بالجماع الا ما یلیق بالقران الشریف من الادب الالهی البارک، لفظ رو نمیاره، استعاره میاره و با کنایه اشاره است. و تقید الامر بالاتیان به قولهی، تقید الامر بالاتیان، این تقیدش به امرکم الله لتتمیم حاضر تعدب، فا این الجماع مما یعود به حسب باد نظر لغوان و لهوان، که در حقیقت این رو بعضیا احساس این قبلا هم داشتیم بحثش رو که بعضیا این عمل رو یه عمل چی میبینن؟ حیوانی و لغو و لهو، لذا میگن به اقل ما یمکنش باج کار بکنیم، در حالی که تو نظام الهی اینجوری نیست. میفرماد من حیث و امرکم الله، این امر شده به شما و این در حقیقت برای بقای نو لازم است، لذا اصل این حتی تا به مرتبه وجوب هم اگر به چهار ماه برسد میرسد که واجب میشود و حق خواه و به صلاح این حق زان. و از اون طرف اصلا یک عبادت هم محسوب میشود اگر حیث و امرکم الله باشد. از حیث امرکم الله باشد، این چه حیث منظور در حقیقت اون جهتی باشد که امر شده ارتباط، که مثلا میگن این حیثی است که نسل با اون ارتباط محقق میشود، این در حقیقت به نحو استحباب و عبادت هم تلقی میشود از این عنوان. بله، احساس تکلیف بکنید، منتها در همین حد، در همین حدی که آمده، بالاخره که اصل مسئله حالا اگر یک بار محقق شد، احساس تکلیف محقق شده، چون نسل محقق شده. شما اگر دنبال تکلیفید، به یه بارش هم تکلیف چی شده؟ محقق شده. بله، فیفیده به کونی من معمر. اینم خلاصه جوابی است که میگه اینو این یکی شو نمیگه، این عبادت ما می‌خواستیم، همش قصد عبادت کردن. البته قصد عبادت کردن، میگه وقتی که انسان غسل میکند بعد از خلاص ارتباط، این قطرات باران مثل در حقیقت چی هستن؟ ملائکه‌ای هستن و آب او رو رحمت میکند. و اگر کسی بدون در حقیقت ارتباط رفته باشه و غسل بکنه، او در حقیقت جنوب شده باشد، آب او رو لعنت میکند. حالا خلاصه نه که بد باشه، اما میگه یعنی چرا من حیث و امرکم الله شو محقق نکرده وقتی که رسیده به این سن و در حقیقت طلب دارد، چرا در حقیقت چی شده؟ این طلب در جای طبیعی خودش محقق نشده. اینم از باب دل خوشی شما آقا که خلاصه. بله، فقیده به کونه مما امر الله بهی، میگه اگر مما امر الله بهی رو بگیریم، این قید تکوینی است. امر الله بهی یعنی چی؟ یعنی اون نظامی که تو نظام خلقت، وسیله‌ای که تو نظام ارتباطی قرار داده شده برای مرد و برای زن، که این نظام رو ایجاد میکند که نحوه ارتباط به دنبالش هم نسل است. دقت میکنید؟ اون ابزار و آلاتی که برای مرد و زن قرار داده شده و به دنبال اون ارتباط نسل است، درسته؟ این تکوین است. لذا امر الله یعنی همون نظام تکوین. امرن تکوینی ان للدلاله على انه مما يتم به نظام النوع الانسانی في حياته و بقائه فلا ينبغي عده من اللغو واللهو. این اصلا لغو و لهو نیست، و اگر کسی نظام ارتباط زناشویی رو، ارتباطشون رو به عنوان لغو و لهو بگیره، خروج از اون نگاه الهی است. اونجوری نیست، نه، این نگاه الهی نیست. بله، رها و یله بودن، بیدر و پیکر بودن در همین ارتباط بین زناشویی هم، اونم در حقیقت مطلوب نیست. اما اینجوری هم نیستش که یه امر حیوانی باشد به اصطلاح فقط یک اوقاتی که دیگه فشار گناه هست، اگر ممکن است این بخواد فقط، نه، اینجوری هم نیست. در حقیقت این امر الهی دستگاه رو قرار داده، برای او حد و حدود شدیدی هم قرار نداده، بلکه در حقیقت حالا تو آیه بعدم میفرماید که نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم ان ناشئتم. این نظام الهی است با این نگاه. بله، نه، اینجا امر تکوینی میگیره که تو رجوع است. امر تشریعی و فأتوهن است، فأتوهن امر تشریعیه. امرکم الله، امرکم الله یعنی تو حیث تکوینی، یعنی همون جهازی که برای این در قرار داده شده. من امرکم الله در حقیقت همون
ما قبلش میشه دیگه، یعنی ما قبل این حضری که اومده،
خب اونم امر تکوینی میشه. بازم میگه اون حضر تکوینی بود. چرا؟ چون آمدن اون خون در حقیقت تکوینی بود، الان برداشته شده است. یعنی بازم چرا دیگه آمدن خون تکوینی بود در زن که یسالونه که عن المحیض، لذا من نسبت به مرد، نسبت به محیض، چون عزا بود و هر جا که عزا باشد خلاف طبیعت تکوین است. دقت میکنی؟ لذا این انحصار به اسلام ندارد که خلاف تکوین است. دستگاه طهارتی زن به هم میخورد، دیروز برنشون جلسه قبل کرد دیگه، این تکوین است. لذا در اون ارتباط، در اون موقع ارتباط منع تکوینی داره. منع تکوینی داره یعنی ضرر داره، ضرر تکوینی داره. حتی اگر حرمتم در اینجا نبود، ضرر تکوینی بود. لذا الان اون ضرر برداشته شده و دیگه نیست. لذا تکوینه بازم. من محمد میشه معنای تشریعی هم کرد براشو، اما اینجا که بحث تکوینی میکنیم کاملا بحث تکوینی سازگاره. بله. خب بل هو من نه فقط لغو و لهو نیست، بل هو من اصول نوامیس تکوینی است. اینم دیگه برای دیگه خیلی باعث افتخار دوستان باشد، میگه نه فقط لغو و لهو نیست، بلکه چی هستش؟ من اصول نوامیس. چون نوامیس تکوینی یه اصولی دارد یا فروعی، میگه این از اصول نوامیس تکوینی است که اگر کسی اینو رعایت نکند، اصول نوامیس تکوینی رو، اون اصلها رو رعایت نکرده. و هذه الآیه یعنی قول تعالی فاتوهن من حیث امرکم الله تماثل قول تعالی فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، که در لیلت الصیام آمد که اهل لكم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، که قبلا من الخيط الابيض الى الخيط الاسود ممنوع بود، وقتی که در حقیقت افطار کردن چی میشه از بعد از او؟ الان چی؟ باشروهن، که این امر الان باشروهن که امر آمده، این امر عقیب حضرت است که در اونجا من بود و الان در قد جواز است. و قول تعالی فاتو حرسکم ان ناشئتم، که در آیه بعد میاد و قدموا لانفسکم، که بر اون در قد تعبیر به حرسم خیلی تعبیر زیباست، ان شاء الله تو آیه بعد این رو میاریم دیگه، الان چون وقت نیست. و قدموا لانفسکم یعنی قدموا لانفسکم، فرزندانی که از این در حقیقت رابطه ها ایجاد میشه، فرزندان صالح، قدموا لانفسکم این فرزندان را، من حیث سیاف از ظاهر ان المراد بالامر بالاتیان فی الآیه هو الامر التکوینی المدلول علیه، این امر تکوینی به تجهیز الانسان بالاعضا و القوى الهادیه الی التولید، کما ان المراد بالکتابه فی قوله تعالی وابتغوا ما كتب الله لكم، اون هم در حقیقت چی هستش؟ وابتغوا ما كتب الله لكم، که در آیه به اصطلاح همون دنبال آیه شبهای صیام بود، علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالان باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم و ابتغوا ما كتب الله لكم، میفرماید که ایزن ذالک و هو ظاهر و یمکن ان یکون المراد بالامر هو الایجاب الکفایی باشد، که میشه امر تشریعی. ایجاب و کفایی یعنی در حقیقت المتعلق بالازدواج و تناکن نظیر سایر الواجبات الکفایت التي لا تتم حیات النوع الا به، یعنی اگر حیات النوع به خطر بیفته به طوری که ازدواج صورت نگیره و حاضر نباشن، واجب کفایی میشه بر عده‌ای که ازدواج بکنن تا حیات النوع به خطر نیفته. شاید در اون جایی که مقدمات اون خطر هم باشد همچین مسئله وجود پیدا کند، مثل وقتی که نسل سیرش سیر چی باشه؟ نزولی باشد. یعنی اگر سیر نزولی باشد و از الان داره رو به افول نوع می رود، این شاید استنباط بشود از این مسئله، در جایی که سیر نزولی بشود، این بر عده‌ای واجب کفایی می شود تا این سیر نزولی رو تبدیل بکنن. میگه پس بریم چند تا بگیریم. حالا سیر نزولی میگه از همونا که دارید اول فرزندانتون رو به دنیا بیارید، بعد خلاصه اگر دیدید نه بقیه گذاشتن کنار، اون موقع باید فکری به دیگری کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینو بقیه هم گوش میکنن، نمیشه که خلاصه سری خیلی چیز بود. باید 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 هم داره زفت دارید چی نبود
چیزان برای این تصویلی ها گفتن به خوزنوری ها کنید تمام شما 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 مثلا فتن مهر یا
خواهد. نه اگر میخواید بگیرید از یک بگیرید تا به اصطلاح هشتش رو حتما بگیرید، اینا اعتقادات خیلی خوبه که مرحوم علامه هم شیش شده اول حاشیه دارن، حاشیه مرحوم علامه هم پنج شیش شده اول هم هست، حاشیه هاش هم خیلی مفیده. سر خدا حافظ شما شد. بعد هم خلاصه قسمت های خیلی قسمت مفید داره، هر چی دست بزنیم اینه که همش مفیده. بله قسمت های انبیا رو اگر بخواید بگیرید از خلاصه اونم از تقریبا 11 شروع میشه تا خلاصه به نبی ختمی میرسه، تا به امیرالمومنین میرسه، تا میرسه به امام حسن، تا به امام حسین میرسه، میره تا 54 55 تا 55 میرسه. اینا هم تقریبا قسمت نبواتش و اماماتش. منتها خب اگر این 9 جلد ده جلد اول رو بگیرید اولویتش از همه بیشتر چون معارفشه. بله سلام
سودی اون قطعی ها
بسم الله فرمان
سلام اون قطعی قرآن قرآن داره بحث از مثلا غیر محسوسات و معقولات رو اینها میکنه مثلا سازم بهش و بعد میاد از این باشه اونجا بحث ارواح معانی رو فرمودی که اینجا باید اون چیز داره از محسوس غیر معقولات ازش بیشتر بیم تنظیحش کنه ولی یه ما قصد داره احکام همون دنیاییه میگه
آیا احکام دنیایی نازله ما قائلیم به این یا نه
سیره اقلانیست که ما بیاییم
چرا؟ آیا قائلی ما به این که بین من شیء این من شیء ذوات شامل میشه یا روابط و احکام شامل میشه؟ آیا اطلاق شیء بر روابط و احکام میشه یا نمیشه؟ اگر میشه میگه بین من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر ما. پس تمام روابط بر اساس این مرحوم علامه طور به سال البلایی بحث داره که احکام این که اینجاست مسائل و مفاسد دارن یا ندارن، مسائل و مفاسد واقعیه. از یک طرف مسائل و مفاسد واقعیه دارن که این نازله اونه، این احکام اعتباری در اینجا نازله اون چی هستش؟ مسائل و مفاسده. از این طرف همین احکام و اعمالی که ما انجام میدیم آیا بهش و جهنم رو به دنبال داره یا نداره؟ مگه میشه یه امر اعتباری یه امر حقیقی رو به دنبال داره مگر اینکه اینم حقیقی باشه؟ یعنی این یه امر حقیقی نازل شده است تو عالم اعتبار که عقبش اون مسائل و مفاسده است، نتیجهش هم میشه چی؟ بهش و جهنم. درسته؟ پس یه چیزی که بین دو تا واقعیت رو به هم مرتبط میکنه حتما خودش هم واقعیه. استدلالش
دقیقاً کجا بیان کرده؟
همین رو تو رساله الولایه بیان کرده، ایشون هم اول رساله الولایه اولش هم فصل اولی رو بیان کرده و المیزان هم چند جا آورده ایشون.
حالا این چیزی که الان گفتن که تطهیر اومدن مثال آوردن که تطهیر نجاست دادن برای مخصوصات هم برای معقولات اینجا فرض نمی‌کنید در استدلال
نه، ایشون بحث در استدلال نخواست اینجا بیاره، استدلال رو توی المیزان تو اول چیز رو بردش که بعض الفاظ برای ارواح معانی اونجا رو برده، این نتیجه بر اون متفرع برده، میگه اسلام این دیست همه رو به همون دائما این ارتباط داره ایجاد میکنه.
حالا این ارتباط مثلا الان بحث هیست
بله.
ارتباط لزومن اینکه از این تکمینی حکایت میکنه ارتباط های من آیا این ارتباط جز من باید یه حقیقت دیگه غیر از این داشته باشه؟
بله بله، این منشأ این لا این دنا خزائنه، یعنی همه حقایقی که در عالم هستیست چه زوات چه روابط دقیقا مهم این که تازه ذات خودش یه حقیقت خارجی تحقیق تکوینیه، تازه اونجایی به تکوینی نیست، مثل مالکیت یه هم به تکوینی نیست، مالکیت یه هم به چیه؟ تشریعی اعتباریه. میگه همه این روابط و همه اینها این من شیء الا عندنا خزائنه، این خزائن در حوث نزول میشه مبدأش، در حوث صعود خزائن میشه نتایجش که بهش و جهنم، یعنی از اونجا اومده کما بدعناکم تعودون، همچنان که آمدید و این با همین روابط اومدید عودتون هم بر همین اساسه که میشه حوث صعود انسان و برگشت انسان به جنت و در قدنا.
خودتون در اون هست به امام پس نمیشه دیگه در با این اصول اگه پیش بریم خودتون
هم یاد امام هم که میگه امام در حقیقت بعد امام روش رو یاد میده. بله تعبیر مخصوص امام است که میگه این تعبیر آیه است، تعبیر غیر از تفسیره، تفسیر در حقیقت نه ملاک تصویرات تفسیر امکان پذیر، ممکن است امام ملاک رو بده، ممکن است در حقیقت نه انسان خودش با عقلش برسد به استظهار، استظهار بشه از آیه استظهار بشه با مقدم اشکالی نگردم اما اونجایی که در حقیقت تعبیره تعبیر حقیقت آیه، حقیقت آیه فقط دست امام است. نه اتفاقی که مطابقه توی لغت است، یعنی الان اقلا به این لام نمیگن
از احکام ظاهری بیام مسائل معقول و اینها رو از تو قرآن کشف کنیم اینا
نه فقها نگیر مطلق مسالک مختلفه، بعضی فقط این رو جدا میبینن تنها امام فقیه خودش اصلا آقای الله تعالی خودش یه اصولی بوده ولی خودش در حقیقت این رو یعنی فقها نگیر بگید که بعضی در حقیقت اینجوری بعضی نه اینو قبول نداره این نگاه رو البته دست شما درد نکنه، این خلاصه شما انشاءالله دست ساقی کوثر سیراب بشید، باعث دائمیشون داره خلاصه اسقا داره مقام سقی داره
شما که هر روز سلامت
آب و درجه سلامت باشید، خدا به داد برس، بسم الله فرمایید.